بخشنده مهربان، صبح همگی به خیر. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنند و امیدواریم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. لطف کنید برید به کتاب پیدایش فصل 22. من پیشاپیش خدافظی هم بکنم از همه عزیزانی وقتی تایم و در آخر رد کردیم. امروز خیلی حرف برای گفتن داریم، امیدوارم حوصله بکنید، با من باشید. همگی ویدیوی ایمیل کلیسا رو گرفتید از من که مبنی بر این که کتاب پیدایش فصل 22 رو مطالعه بکنید. گفتم اونجا تقاضا کردم که این شخصیت‌های کتاب مقدس رو که راجبش صحبت می‌کنیم خوب هست که جلو جلو یه ذره پیشاپیش بخونیم، با زندگی اینها آشنا باشیم، یه نگاهی بندازیم ببینیم از کدام فصل‌ها زندگی این شخصیت‌ها رو پوشش داده، بعد یک آشنایی زمینی داشته باشیم، یا اگر آشنا هستیم حافظه خودمون رو ریفرش بکنیم به قول خارجی ها که وقتی صحبت میکنیم، چون امکانش نیست که خیلی از آیات رو اینجا نشان بدیم، بنابراین خوب خواهد بود وقتی صحبت میکنیم شما میدانید که ما داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. اگر در ایمیل لیست کلیسا نیستید، فکر میکنم از طریق کارت دوستی همچنان میشه ملحق بشید به ایمیل لیست کلیسای سری اعلانات رو اونجا بگیرید، یا لااقل دست کم پیج اینستاگرام کلیسای ایرانیان رو فالو بکنید که بشه اونجا یه سری اعلانات رو ببینید. خب کتاب پیدایش فصل 22 دارید؟ همه دارید؟ بسیار خب، پس با هم می‌خوانیم. هفته گذشته برادر منصور عزیزم لطف کردن به من کتاب مقدس هزار نور رو هدیه دادن، منم هدایا رو بلافاصله استفاده می‌کنم. بنابراین از روی این دفعه می‌خوانیم. و اما ایامی چند پس از این وقایع، خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود: ای ابراهیم، پاسخ داد لبیک، گفت: پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوهایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخواسته الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. این کارا رو بعد غلامان انجام میدادن، ولی انقدر هیجان داشت خودش زحمت نداد به کسی. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما بازاییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت. پدر پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی برای قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا برای قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند. و بعد باقی فصل رو تا آیه فکر می کنم 19 خواندید که اونجا وقتی که میرن به بالای کوه، اسحاق رو آماده میکنه، هیزم رو آماده میکنه، دست و بال او رو میبنده، میذاره رو مذبح و همین که آماده میشه او رو قربانی کنه، فرشته خداوند از آسمان ندا میده و باقی ماجرا قربانی او به نوعی پذیرفته میشه و ایمان او و این دلی که او داره در واقع خداوند به او احسنت میگه و میفهم. فرشته میگه: حال دانستم که پسر خودت رو مزایقه نکردی، و باقی ماجرا درسته. هفته گذشته فرازهایی از زندگی ابراهیم رو با هم دیگه نگاه کردیم، یه سری نکات مثبت و منفی داشت که برش مردیم و همینطور که میدونید و خواندید، یکی از اون نکات مهم زندگی ابراهیم و شاید جدیترین چالشی که او در زندگیش باش روبرو بود، دغدغه فکریش بود، این بود که خب من کسی رو ندارم، با همه این ثروت و غلامان و بروبیا و اینها کسی نیست، وارثی ندارم، فرزندی ندارم، کسی رو ندارم که وارث من بشه. و خداوند در موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف تلاش کرده بود که در واقع این ایده نسل فراوان داشتن، قوم بسیار داشتن رو در ذهن او جا بندازه، و نه تنها از طریق کلامی شفاهی با او صحبت کرده بود، به او گفته بود که به تو قومی کثیر خواهم داد، همسرت سارا مادر اقوام بسیاری خواهد شد. نه تنها از طریق کلمات، بلکه حتی از لحاظ تصویری یعنی مارکتینگ خدا خیلی عالی بود. حتی او رو بیرون میبره در یک رویه، میگه به آسمان نگاه کن، اگه میتونی ستارگان آسمان رو بشموری فرزندان تو به همین تعداد زیاد خواهند بود. اولش سخت بود که بخواد اینها رو بپذیره. وقتی خدا بهش میگفت که میخوام تو رو برکت بدم، میگه کدام برکت، کدام پاداش، کدام چه کشکی، چه دوغی به قول ایرانی ها، اینکه من کسی رو ندارم، چی میگی خداوند؟ شاید این ایلازر دمشقی که در متن نمونه و سمبل یک غلام نیکوکار وفادار خیلی خوب هست ولی خانواده او نیست، اون رو نمایندگی میکنه در این متن، میگه این بعد احتمالاً وارث من باشه، ولی خداوند میگه نه. اول تو کتش نمیرفت، ولی بعدن کم کم همجوری که جلو میرن به خدا اعتماد میکنه. این باورها و نتیجتاً شناختها و نتیجتاً ایمانها تدریجی در ما شکل میگیره. غالباً مسئله صفر و صد نیست، ولی خدا وفادارانه حاضره که در همه این کمبودها، در همه این فقدانها با ما کار بکنه، با ما مدارا بکنه، با ما راه میاد تا ما رو از شناخت به شناخت، از معرفت به معرفت و نتیجتاً از ایمان به ایمان منتقل میکنه. خدا در برای آن چیزی که ما امروز هستیم به این نگاه میکنه که چه میتوانیم در آینده باشیم. به خاطر این اگر شما در طول این مسیری که دو تا سکته و سکسکه و اینها دارید، شاید منظور نمیکنه، برای اینکه همش اون نقشه‌ای که داره، آن کاری که مد نظرش هست که میخواد در ما به کمال برسانه، منظور نظر مثل ما نیست زود با یه اشتباه همه چیزو بزنه زیر کاسه کوزه و دست از ما بشوره. خیلی وفادارانه پای ما میایسته. در 99 سالگی یک بار به ابراهیم ظاهر میشه، با او ملاقات میکنه و میگه سال دیگه همین موقع ابی برای تولد 100 سالگیت میخوام بدی پسر فرزند پسراره گوگلی مگولی بد بدم. خلاصه سال بعد که میشه در 100 سالگی طبق اون چیزی که خداوند گفته بود اسحاق به دنیا میاد و اینا دیگه، اصلا سارا میگه همین خداوند به لبهای من خنده آورد، به زندگی من، هر کی بشنوه با من در اوج شادی و خوشحالی هستن، یه چند سالی همچی دارن حال میکنن، تا اینکه یک تقاضای غیر منتظره از جانب خدا که در نگاه اول خیلی قابل هضم نیست، مثل زندگی خیلی از ماها که به هر حال سرانجام به یک ساحل امن و آرامشی میرسیم، داریم زندگی میکنیم، آن مقصدی که منظور نظر ما بوده بهش رسیدیم، بعد یک مرتبه ناگهان یک سناریوی جدید دوباره شروع میشه و در این برکه به ظاهر آرام زندگی ما خدا یه سنگی پرتاب میکنه که موج ایجاد میکنه و این اثر موجی، این ریپل افکت به قول خارجی ها، تبعاتی داره. اساسا بعد از اینکه مدتی در خدا زندگی میکنی به این نتیجه میرسی که این خدا با یک جا نشینی و نشستن و سکون و اینا اصلا میانه خوبی نداره. یعنی هر جا که شما اینجا رو مقصد تصور میکنی، میگی آقا دیگه اینجا ایستگاه آخره، دیگه رسیدیم بشینیم، دوباره داینامیک پویاست، هی حرکت میده، روح او دائما در حرکته. درسته؟ اینو تجربه کردید خیلی از شما. پس میگه اینجا با این شروع میکنه که آزمایش ایمان، نشسته داره زندگیشو میکنه، تازه فهم میکنه تمام شد و خدا میخواد که ایمان او رو بیازماید. سقراط یه جمله معروفی داره، شاید خیلی از شما شنیدید، میگه زندگی که آزموده نشده ارزش زیستن نداره. شنیدید؟ شاید خیلیاتون شنیده باشید. و با همین قیاس ایمانی که در واقع عیار واقعیش از تو دل اون کوره آزمایش بیرون نیامده و بر خود صاحب آن ایمان مشخص نشده که عیارش چیه، کجا ایستاده، اصلا میشه اسم ایمان رو روش گذاشت یا نمیشه؟ یک نفر در تنهایی و در خلاء که ایمان نداره، که ایمان به چی داره، اعتماد به چه چیزی داره، چگونه میتونه بر خودش مشخص و معلوم بشه که این ایمان چه کار کردی تو زندگیش داره؟ آیا ایمان فقط یک کلمه است، یه ترم الهیاتیه، یا یه ابزار کاربردیه فقط؟ چگونه است؟ کار کرد داره یا اینکه یه چیز نمایشیه، یه چیز توتیواریه؟ کلید اساساً کلید نیست اگر قفلی رو باز نمی‌کنه. شما وقتی پشت در یک جایی بمانید، دست میندازید کلید در میارید، قفلی رو باز می‌کنید، این کلید معنا پیدا می‌کنه. وگرنه با یه تیکه فلز، با یه خودکار، با یه چیز بی‌مورد در پشت درهای بسته هیچ فرقی نداره. می‌خوام بگم یعنی این کلماتی که شاید گهگاه حتی ما استفاده می‌کنیم، یک بار معنایی پشتش، جهانی رو با خودشون اینا حمل می‌کنه. ایمان همینجوری نیست رو هوا، من کلید، خیلی از مفاهیم، ابزارها، غیر غیره، اینا کاربردهایی دارند که اینجا حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. تا اینجای داستان شاید ابراهیم حدوداً 112 ساله که روی این کره خاکی زندگی کرده، پر است زندگیش از تجربیات تلخ و شیرین، خاطراتی داره، مخصوصاً دوران کودکی که در اور کلدانیان بود، در خانه پدری زندگی میکرد که چه خاطراتی اونجا داره، و بعد وقتی که بعداً چه خاطرات و کارنامه ای از خدا داره، وقتی به فرمان او بالاخره تحت هر شرایطی هست از اون سرزمین بیرون میزنه و میاد بیرون و میبینه که خدا چگونه در موقعیت‌های مختلف با او ملاقات میکنه، چقدر باش کار میکنه، چه جاهایی اگر مداخله خدا نبود او شرایط خیلی اسفناکتری پیدا میکرد، در جاهایی که دروغ گفت و غیره خدا دخالت میکرد که میتونست او رو عبور بده. و زندگی ما هم همینه، ما هم یک خاطرات و یک کارنامه ای از خدا با خودمون حمل میکنیم، حتی الان که نگاه میکنیم، حتی راجع به دوران کودکی که اصلا نمیدونیم خدا چیه، این مفاهیم رو نمیشناختیم، میتونیم بفهمیم چگونه خدا با ما کار میکرده، ما رو عبور میداده، ما رو رشد میداده. آنچه که امروز هستیم حتی محصول حتی حوادث بدی که اون زمان بر نمیتابیدیم بوده که خدا ما رو آورده. در واقع نامه ای از کارهای خدا، این رزومه خدا رو ما با خودمون داریم. ما الان داریم در واقع ورود میکنیم به یکی از خطرناکترین متون کتاب مقدس، به این معنا که اگر این متن رو درست متوجه نشیم، درست نفهمیمش، درست تفسیرش نکنیم، در هر حوزه‌ای هستیم، به عنوان یک مسیحی هم که اگر هستیم میتونه این قابلیت رو داره، اون عدم فهم، که این متن رو تبدیل به یک الگوی اشتباه بکنه برای ما در تصمیم گیری در خداوند. یعنی سری تصمیم ها رو میخواییم بگیریم، این الگوی اشتباه میشه، یا میتونه در ذهن ما یک تصور و تعریف نادرستی از ایمان ارائه بکنه، در ذهن من ایماندار و حتی در ذهن منتقدین مسیحیت، که تصویر و تعریف اشتباهی از ایمان بکاره. یا به قول یکی از دوستان مسیحی که یه بار میگفت که من حیرت میکردم، میتونه به یک مسیحی حتی بقبولانه که خداوند در مسیحیت یه خداییست که گهگاه همچون عشقی دیکتاتور معابانه از پیروانش یه خواسته های غیر اخلاقی داره. خب بنابراین اگر اینجوری باید باشه، از لحاظ هستی شناسی باید در وجود و ذات این خدا شک کرد. من تعجب میکنم یه نفر چطور میتونه مسیحی باشه اگر تعریفش از خدا، حتی از لحاظ فلسفی نه از لحاظ کتاب مقدسی، این باشه که خدا به معنای فلسفیش قابلیت داره که غیر اخلاقی بکنه. خب پس به عبارت دیگه، شاید اون خطری که من دارم ازش صحبت میکنم خطر در خود متن نیست، بلکه اون در تفسیرهای عجیب غریب ما و اون سوء تفاهمات تفسیری ما هست که گهگاه کتاب رو میخونیم و جور دیگری تفسیر میکنیم. چه بسا بسیاری از مسیحیان رو که خودم میشناسم از نزدیک که صحبت میکنم و میبینم چنین روی کرده ای راجع به مسئله ایمان دارن، تبلیغش میکنن، به دیگران تعلیم میدن، که میشه رگه هایی از عدم فهم درست چنین متونی در کتاب مقدس رو در گفته هاشون، در تعاملاتشون، در زندگیشون دید. در مشکلاتی که به وجود میاد، ایمان بر اون یه تعریفی داره که تعریف بیبلیکال و کتاب مقدسی نیست. خب همینجوری که الان خواندیم، خداوند از ابراهیم اینجا میخواد که پسرش رو به عنوان قربانی، به عنوان قربانی تمام سوز یا سوختنی به خدا تقدیم کنه. کاملا هم مشخص حرف میزنه، پسرت، یگان پسرت، اونی که محبوب توی دوستش داری، اسمش هم میگه اسحاق. این موقع اشتباهی نره کسی دیگه رو برداره بیاد بگه این آقا من خیلی احساس پسری دارم بهش، اینو نکنه منظوره. کاملا داره باش صحبت میکنه که جای بهانه نباشه، میگه دست میگذاره میگه و من این اسحاق رو به عنوان قربانی میخوام. در واقع ابراهیم به عنوان اون پدر زمینی، زندگیش و او آن چیزی که او هست سایه است از اون واقعیتی که در آینده رخ خواهد داد. درسته که این پسر یگانه، یه پسر محبوب من که از او خوشنودم را آن پدر آسمانی در راه گناهان بسیاری خواهد داد، فدا خواهد کرد، تقدیم خواهد کرد. کجا؟ درست در همین منطقه‌ای که ابراهیم قرار قربانی بگذرونه، که بعداً میشه اینجا اورشلیم و این سرزمین موریا، بر روی یکی از تپه‌های این رشته کوه‌های سرزمین موریا این کار میکنه. واضحه که ابراهیم و اسحاق در واقع کاری که اونها میکنن سایه است از کار پدر و پسر در واقع در عهد جدید. هم پدر و هم ابراهیم پسر یگانه خودشون رو مضایقه نکردن، دریغ نداشتن. پولس در رومیان به ما میگه آن که پسر خود را از ما دریغ نداشت، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. دست میگذاره برای این که واقعا همینجور داوطلبانه، دریغ نداشت هیچی، همه جانبه پسر رو تقدیم میکنه. هر دو پسر محبوب پدرن، هر دو پسر در اطاعت کامل در سکوت مطیع میان که برن قربانی بشن. هر دو پسر چوبی رو بر پشت شانه های خودشون حمل میکنن. اسحاق اون چوب هیزم رو حمل میکنه و پسر در عهد جدید صلیب چوبی رو. ابراهیم به عنوان پدر نسل ها انتخاب شده که اون حرکت نجات بخش خدا رو در عهد جدید رو به شکل تاریخی و به صورت سمبولیک و سایه‌وار در عهد عتیق در واقع به ما نشان بده. خداوند ما از اونجایی که یک خداوند خاصه، همیشه ایده های خاص و ویژه‌ای در ذهنش میگذره و هنرمنده و دستش اغلب میگذره روی این موقعیت و داشته های خاص و ویژه زندگی ما. 100 سال زحمت کشیدیم، سالها زحمت کشیدیم، به اینجا رسیدیم، به اینجا چیزهایی رو رساندیم، از پس سالها انتظار بهش رسیدیم، اونی که سالها منتظرش بودیم، اونی که ابراهیم سالها 100 سال در واقع معنی پیدا میکنه زندگیش در این نقطه. 100 سال انتظار کشید تا داشته باشی یه چیزی رو، اون چیزی که همه خانه امیدت، یعنی همون تصویری که همین الان از ذهن دید رد میشه، اون چیزه برای شما خانه امیده، اون رو، اونی که بلیت و برگه ورود شماست به یک عاقبت به خیری که یه آینده سامان یافته که حالا بشینیم، اونی که به خاطر به دست آوردنش هزاران بار زحمت کشیدی، مردم حرف بارت کردن و سکوت کردی، حرف خوردی و چیزی نگفتی، خواب رو بر خودت حرام کردی که آن چیز رو داشته باشی، زحمت ها کشیدی، سرمایه گذاشتی، پول گذاشتی، همه سرمایه عمرت، و اونو میگه که میخوام که ببینم آیا من مهمم یا آن چیز از من برات مهمتره. آن چیز و آن چیزهایی که هست برات صدر جدوله، یا آن کسی که این چیزها رو به تو بخشیده. ما داریم اینجا موعظه میکنیم، ما همین الان خدا دست بندازه روی چیزی که برای ما صدر جدوله، مثل اسفند رو آتیش جلز و ولز میکنیم. راحت نیست زندگی که بعضی ها کردن در کلام خدا. بنابراین اون ظرف بلورین این تصویر تو ذهنم بود و کریستال همه دستاوردهای زندگیتون میگه اگه اعتماد داری از این پنجره هواپیما بنداز پایین. نمیگه فقط هم قربانی، قربانی انواع مختلف داره، قربانی سوختنی میخوام که اسحاق رو تقدیم کنه. اگر ابراهیم شبیه خیلی از ماها بود که بدون دانستن بسیاری از جزئیات قدم از قدم بر نمی داشتیم، باید چه کار می کرد؟ که مثلا برای برخی از ما به هر حال میگیم ما خیلی آدم مطیع هستیم، ما با اطاعت کردن مشکلی نداریم، ولی اطاعت مشروط، یعنی تا متاسفانه از نقطه الف تا به تمام جزئیات این ایستگاهایی که میرم برام مشخص نباشه متاسفانه نمیتونم، اتا شرمنده خداوند. ولی در داستان ابراهیم میبینیم، میگه به اون، میگه به سمت این سرزمین موریا حرکت کن، بر روی قله یکی از اون کوهایی که بعداً بهت میگم. آیا این جمله به نظر شما براش آشنا نیست؟ یه بار دیگه هم بهش گفته بود که دل از این بستگان و شهر آبا اجدادیت بکن و در شهری که بعداً بهت میگم کجای میری و اونجا ساکن خواهی شد. درسته؟ اینه که در رابطه با خدا پدر ما رو در میاره، این هست که او جزئیات بسیاری از چیزها رو همون اول به ما نمیگه. چون همین الان من خودم داره پدرم در میاد، به خاطر اینکه میخوام ته یه ماجرا این فیلم رو بدونم، و نمیگه خدا، و میگه مقصد رو بهت نمیگه کجاست، اصلا همیشه مبهم حرف میزنه. اینه که وقتی برسی، وقتی ببینی، از دور ببینی، اصلا میاد خودشه، میدانی، یعنی شما از یک موقعیت ندانم گرایی به یک موقعیت معرفتی حرکت میکنی. با من هستین؟ هم بیدارین؟ اوکی؟ حله، اوکی. نوچ 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 ها بود، آمین فلان، آمین آمین بگین، یکی از نشانه هایی که ایماندار مسیحی هست، آمین. آره. خب اگر همه جزئیات از ابتدا بخواد مشخص باشه، دیگه ما اساسا احتیاجی به خدا و رابطه با او نداریم. و میخوام یه جمله بگم خیلی خبری، جمله خبری و عروش رد شم، یعنی تبیینش و توضیح چراییش در حوصله بحث امروز نمی گنجه. و اون این هست که اساسا هدف از خلقت ما این مسئله شناخت و ایجاد رابطه با این خالق هست. هرگز هدف از خلقت ما این نباشه که ما در همه احوال زندگی خوشحال و گلوریس باشیم، هرگز که باد مخالف و ساز مخالف و غیره اینها نباشه. بنابراین اگر شکست ها و چیزهای منفی و غم و درد و غیره هم میاد، همه در خدمت خدا بلد از اونا استفاده کنه در خدمت آن هدف غایی که شناخت او و کشیدن ما به عمق یک رابطه هست، از اونا داره اونجا یه شادی واقعی اون توه. یعنی به نوعی میشه گفت همه این بحث های من محبت و شادی و غیره غیره خارج این دایره شادی های تقلبی، محبت های تقلبیه. کلام خدا میگه اگر کسی میخواد فخر بکنه به چی فخر کنه؟ میگه منو میشناسه، یعنی میدونه که تمام گنجینه محبت، عدالت، انصاف غیره غیره اونجاست. تو اگر خالقتو بشناسی زندگیت معنا پیدا میکنه. به نوعی باقی زندگی سرگرمیه که ما یه سری لیبل ها و برچسبایی از شادی و خوشبختی و غیره روش میگذاریم. اینم برای همه مردم جهان صادقه، یعنی همه ما به نسبتی به این حقیقت، با یک فاصله نسبت به این حقیقتی که گفتم ایستادیم. حالا چه عده‌ای بخواین اینو بفهمندش، چه عده‌ای نه، همین الان خدا داره در زندگی کسی که خدا رو نمیشناسه کار میکنه، از همه اونها داره استفاده میکنه رو بکشه به اون جایی که او خالق خودش رو بشناسه و با او وارد یک رابطه بشه. پس از پس هر تقاضایی، قربانی، آزمایشی، امتحانی، جریان این هست که من و شما متوجه بشیم کجای این رابطه و شناخت و اعتماد به این خدا ایستادیم. همین الان اگه خدا دست بگذاره و یک تقاضایی از من و شما داشته باشه، اینکه انجام میدید یا نمیدید، اینکه چگونه انجام میدید، با چه روحیه ای انجام میدید، از موضع ترس و قوت انجام میدید غیره، همه برمیگرده به این مقوله شناخت ما از این خدا. بنابراین وقتی خدا از ابراهیم یه تقاضایی داره و اطاعت از جانب ابراهیم، برمیگرده به اینکه او چقدر خدا رو میشناسه. مثلا یک رابطه ریاضی مستقیم اینجا برقراره، هرچه خدا رو بیشتر میشناسی بیشتر از او اطاعت میکنی. غیر از اینه یوحنا در رساله اولش میگه از روی این ما میدانیم که او رو میشناسیم که احکام او رو نگه میداریم. انگلیسی میگه From this we know that we have come to know him. یعنی همش بحث شناخته. اگر شناختی هست احکامشو نگه میداری. هر چیزی میخواد تمام این آیاتی که اینجا از ما خواسته یه چیز جدیدی بگه که خلاف این کلام نیست، ولی خیلی اسپسیفیک باشه، خیلی کاملا مشخص باشه، فقط هم مال شما باشه. دلیلی که میتونید اطاعت بکنید چقدر این خدا رو میشناسید. و مسئله اینه اگر شناخت در کار هست، دیگه یک باور کورکورانه هپروتی نیست. تا اینجا قبوله؟ اینجا یه استاپ بزنید، از این بعد محبت کنید با خودکار و کاغذ موعظه گوش بدید. یه منظور نیست گوشاتون رو با خودکار تمیز کنید موقع موعظه، بتونید نوت بردارین. حالا بریم یه چند تا تعریف بکنیم. من میخوام یه چیزی رو اینجا تبیین بکنم، بهتون قول میدم آخرش لذت میبرید از این کلام بی‌نظیر خدا. آمده اید؟ کیا یادشون هست که معرفت چی بود؟ کی تعریف معرفت یادم؟ 250 بار اینجا من تعریف کردم. یعنی ببین دفعه بعد خدا شاهده بیان اینجا. آره، حالا اینجا نمیتونم به شما بگم، توی سری کلاس‌های خصوصی آنلاین هست، به بچه ها میگم، بعد نگاه میکنم دوباره میگم دمپایی، اینا با دمپایی میزنم. خب میخوام یعنی به جایی برسیم نصف شب بیدارتون کردن، حریف ها چیه معرفت رو بگو، همون لحظه تعریف معرفت رو بگی. خب به خاطر این انقدر کلیدیه. قوم من به خاطر عدم معرفت هلاک شدن. بیشتر از اون چیزی که صحبت از ایمان بکنه، کلام خود از معرفت صحبت میکنه. میدونستی بیشتر کلمات بیشتری از معرفت استفاده شده. حالا به اونجا میرسیم. تعریف معرفت چی بود؟ کی بلده؟ احسنت. واقعا من یه هدیه برای شما میارم. خدایا شکر، در این 400 باری که ما اینو گفتیم یک نفر جدی گرفته. باور موجه صادق میشه تعریف با من. قدم به قدم بیاید ببینید خدا چه میکنه. یعنی این به هر حال معمولی ترین شکل تعریف معرفت است. باور موجه صادق، justified true belief. اینم برای تیم ترجمه گفتم. خب یعنی باور درستی چیزی بر اساس دسترسی به شواهد، دلایل و قرائن کافی. دقت کنید، نگفتم شواهد و قرائن بسیار زیاد، گفتم شواهد و قرائن کافی. یعنی چیز، یعنی اساساً اول چیزی باید درست و صادق باشد. شماره دو، شما باید این چیز درست و صادق رو باور کنید. شما نمیتونید ادعا کنید من چیزی رو میدونم ولی باورش نکردین، که درسته؟ و شماره سه اینه که شما باید شواهد و دلایل کافی داشته باشید. برای آن چیز درستی که باور کردید. چیز درستی که بدون شواهد باور کنید میشه باور کورکورانه، blind faith. شما نمیخواید در مسیح blind faith داشته باشید، میخواید باور موجه صادق داشته باشید، یعنی ادعای معرفتی داشته باشید، بگید میدانم مسیحیت درسته. تا اینجا هستید؟ پس این سه جزء اگر کنار هم باشند شما معرفت دارید. باور دارم، امر صادقی است، موجه هستم چنین باوری داشته باشم. حالا تعریف ایمان چیه؟ کی ایمان رو بلده تعریف کنه؟ این 200 پوینت داره.
باور چیزای نادیده.
آها، ایشون رو باید 200 پوینت منفی بهش بدی برای این. برای داشتن ایمان، خب همین چیزی که ما می‌خوام نداشته باشید دیگه، باور چیزای. البته به نوعی درسته، چرا؟ برای داشتن ایمان شما دو تا چیز لازم دارید. یکی معرفته، یعنی باور صادق موجه. یکی اعتماده، یعنی ایمان. حالا تعریف کنم، نصف شب یکی میاد بیدارتون میکنه بهش بگید. گذاشتن اعتماد در کسی یا چیزی که نسبت بدان معرفت دارید، درسته؟ یعنی یک امر صادقی رو به خاطر دیدن شواهد بسیار باور کردم، پس میدانم، معرفت دارم، حالا تصمیم میگیرم اعتمادم رو بگذارم در آن چیز یا در آن کس یا در آن شخص. این میشه ایمان. الان ببینید اون صندلی که اونجا هست یا صندلیایی که شما روش نشستید، آیا من به صندلی ایمان دارم که منو نگه میداره؟ بله، اعتماد دارم به این که میدانم صندلی من رو نگه میدارد. یعنی شماره یک، واقعا درسته که این صندلی ها آدمو نگه میدارن. شماره دو، من اینو باور کردم که صندلی آدمو نگه. شماره سه، به خاطر دلایل و شواهد کافی، یعنی 300 مرتبه رو صندلی نشستم، دیدم من نگه میدارن، شما رو میبینم نشستین، پس من اعتماد میکنم که برای بار 1000 میلیونیوم هم اگر رو این صندلی بشینم منو نگه میدارن. پس ایمان دارم به صندلی. فقط عمر این ایمان من چقدره؟ تا روزی که مرتبه که پایاش لق باشه بیفته، ایمان و اعتمادم نسبت بهش از دست میدم. به وفاداری همسرم اعتماد دارم، بعضی چشمام، از چشمام بیشتر اعتماد دارم. چرا؟ برای اینکه اولا او وفادار است، یه امر صادقه، من اینو باور دارم، به خاطر شواهد بسیاری که دیدم میدانم که او آدم صادقی است. به اینو میتونید تعمیم بدید به وفاداری به همسر، به هواپیمایی که فردا باش مسافرت دارید، به خدا، به همه چیزهای تو زندگی. یعنی برای زندگی کردن همه ما به قدر ایمان احتیاج داریم، درسته؟ حالا شما باور دارید که خدا فراهم کننده، یعنی ایمان دارید که خدا فراهم کننده است، ایمان دارید که خدا مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت میشه، در هر قسمت، در هر حوزه از شخصیت خدا که معرفت دارید، یعنی اون حوزه رو میشناسید راجع به خدا، میتونید اعتمادتون رو در اون معرفت بگذارید، بنابر این نتیجتاً در آن حوزه به خدا ایمان داری. اینکه ما اصلا میگیم به خدا ایمان دارم، به چی؟ به خدا وجود داره، بعد مشخص کنی به چی ایمان داری. به خدا وجود دارد، بله، من به صدق این گزاره اعتماد دارم که میدانم خدا وجود دارد، بنابراین میتونم بگم ایمان دارم خدا به وفاداریش، به همه چیش، به بزرگیش، به نیکوییش، به قدرتش، به مغز عقل کل بودنش، به همه چیزش ایمان دارم. من اینکه اونها رو میدانم، نتیجتا اعتمادم رو در اونجا میگذارم. بنابراین خداوند هیچ وقت از شما انتظاری ندارد که کاری بکنید اگر قبل پیشا پیش به شما در باب اون مورد مشخص، در اون قسمت از شخصیت خودش به شما معرفت نداده باشه. یعنی اینه که من هی میگم آقا پشت منبر به مردم نگه همچین کیلویی باور کن، بعد معرفت بهش بدی که انتظار اعتماد از مردم داشته باشی به این خدا. راجع به یک بعدی از شخصیت خدا بهش معرفت بده، بعد انتظار، حتی اون خدا بهش میگه فلانی پشت منبر از زبان من صحبت کرد، به تو معرفت داد، حالا انتظار دارم اعتماد تو در این قسمت بگذاری، درسته؟ بنابراین نمیکنه خدا این چیز رو، چون شما اساسا باید چیزی را بدانید، نسبت به چیزی معرفت داشته باشید تا اعتماد خودتون رو در آن قسمت بگذارید. من شاید بالغ بر 250 بار با کیش خسرو مثلا سر قرارهای مختلف با هم دیگه رفتیم، درسته کیش خسرو؟ آیا به وقت شناسی ایشون ایمان دارم؟ بله، برای اینکه اولا چندین بار در شرایط مختلف دیدم که اگه ساعت 9 قرار دادیم ایشون ساعت 8 و نیم اونجا بوده، هر موقع رفتم گفته من نیم ساعت اینجا نشستم. درسته، بنابراین چون به این شناخت و معرفت رسیدم اعتماد میکنم که از اینجا به بعدم اگر هر بار دیگری با هم قرار بگذاریم ایشون آن تایم سر وقت خواهد بود. یعنی ایمان دارم به وقت شناسی ایشون. هی دارم با مثال ها سعی میکنم، ببینید ایمان فقط ایمان به خدا نیست، به چیزها هست، به صدق گزاره ها هست، به اشخاص زمینی هست، به همه چیز، به خدا هم هست. یعنی معنی داره، این باید به همه جا قابل اپلای کردن و کاربردی باشه. حالا ببینید اطاعت از خدا و دنبال خدا رفتن گاهی اوقات میتونه تو زندگی خیلی عجیب و چالشی باشه. همین الان خدا ممکن است شما یه چیزی بخواد در باب چیزی درباره آینده که شما خیلی جزئیات رو درباره آینده نمیدونید، میگه اعتماد کن اینجا من حنیف، ایمان داشته باش، و شما جزئیات اون امر رو راجع به آینده نمیدونید، چیکار میکنید؟ دست میندازید از این مخزن معرفتی خودتون و برداشت میکنید آنچه که راجع به خدا تا به حال میدانید، یعنی راجع به کلیتی از شخصیت خدا میدانید و میتونید سری چیزا رو تحلیل کنید. من این کارو به صورت عملی و کاربردی با بچه‌هام تعمدن انجام میدم. یعنی میدونم مثلا یه سری چیزا رو دوست دارن یه جایی برن، در آرزوی چیزی هستن. یه روز میام یه مرتبه میگم که آقا فردا ساعت 9 صبح شما آماده باشید، تو ماشین بشینین، میخوام ببرمتون یه جایی که خیلی کیف میکنین. بعد اونا میگن کجا بگو فلان، میگم نه سورپرایزه. اونا هی اصرار، از اونا هی سکوت از جانب من، نمیگم بهشون، تعمدن نمیگم. بعد میگن حالا اولش بگو، یه کلمه بگو، یه راهنمایی کن. اینا میگم نه اصلا امکان نداره. یعنی بعد اینو ازشون میپرسم، میگم تا به حال شده من شما رو جایی ببرم که بعد از اینکه رفتید اونجا رو تست کردید غیر بهتون بعد بگذره؟ یعنی با سکوت خودم و این که اطلاعات زیاد نمیدم، میخوام اینها شخصا عملا برن از اون مخزن معرفتی که راجع من دارن، راجع به کارنامه‌ای که من پیش اونها دارم دست بندازن و چک کنن در این تاریخچه‌ای که و خاطراتی که با من دارن آیا شده بارها مثلا 10 بار چک کنن این اعتمادشون و معرفتشون و غیره غیره رو چک بکنن و نتیجتا شخصا تصمیم بگیرن که بگن آره میایی و مطمئنیم که به ما خوش میزه. چون آنچه که راجع به تو میدنیم همیشه هم اینجوری بوده هر ماه، و میتونن اصلا یه روزم تو مودش نباشن بگن اصلا هر چی باشه ما نمیایم، و به همین سادگی یک خیلی تایم خیلی خوبی که میتونن کیف کنن از دست بده. ما همینجوری همه خیلی از رویه های خدا رو خراب میکنه، به همین سادگی. تو مودش نیستیم، اعصاب نداریم، فلان نداریم، هر چیزی که هست خدا یه چیزی به ما میگه، به جای اینکه بریم چک کنیم که آنچه که به ما گفته من راجع به خدا تا به حال چی میدانم و از اون چاه معرفتی آب بکشم و بگم پس در آینده هم این گونه خواهد بود، بی خیال میشیم و همه چیزو به همه. در نهایت این به ما بستگی داره. ایمان یک امر ارادی، شما تصمیم میگیرید به کسی یا چیزی اعتماد بکنید. بسیار خوب، تا اینجا روشنه؟ حالا یه چیزی دوباره یه تعریف بپرسم ببینم کی یادشه. این 300 پوینتیه. یه بار در سری موعظات انجیل یوحنا هم گفته بودم ما 4 تا منبع معرفتی داریم. کی یادشه؟ آره، کش کامل زنگ زده بود توی تلگرام بهش گفتم فلان، ایشون 400 پوینت منفی میگیره. 4 تا منبع معرفتی داریم. تجربه، احسنت، نوشته بود تجربه، عقل، شهادت دیگران، divine revelation، مکاشفه الهی. ما از این 4 منبع خارج نیست منابعی که از طریق اونها معرفت کسب میکنیم. درسته؟ پس عقل، تجربه، شهادت دیگران، مکاشفه الهی. حالا این اسلاید اول نگاه بکنید، یه آیه هست در عبرانیان، ببینید چی میگه. عبرانیان فصل 11 آیه 17 تا 19. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد، و او که وعده ها رو پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند، همان را که درباره‌اش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد. ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند، و میتوان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ بازیافت. حالا ترجمه انگلیسی رو ببین NIV چی میگه و کینگ جیمز چی میگه. اسلاید بعدی ببین، میگه ابراهام ریزند that God could even raise the dead. یا ترجمه نیو کینگ جیمز میگه این همه فلان فلان فلان، concluding that God was able to raise him up even from the dead. درسته این دوتا کلمه رو؟ ببین ابراهیم آدم باهوشی بود. وقتی خدا به او گفت که میتونید برید اسلاید قبلی، وقتی خدا به او گفت که فرزند پسر یگانت رو قربانی کن غیره، از کدام منبع معرفتی استفاده کرد؟ میخواد در باب خدای معرفت کرد، کدام عقله؟ از عقل و استدلال استفاده میکنه. درسته که خدا بهش امروز گفت که میخوام اسحاق رو قربانی بکنی، تا فردا صبح که بلند شه زود بره الاغش رو زین بکنه، نشست با چنین اندیشید، نشست با خودش فکر کرد، گفت ببین این خداوند در شمه در شرایط مختلف خدا رو رو در رو دیدم. شما اگر خدا رو رو در رو ببینید، میدانید که راستگوترین، اخلاقیترین، والاترین، پادشاهترین، همه اون چیزها رو دیدید رو در رو. درسته؟ دیگه اصلا شکی وجود نداره. پس این میگه من چندین بار خدا رو دیدم، منو ملاقات کرده، منو عبور داده، هرچی گفته کرده، من از کنعان، از اونجا گفته بیا بیرون میبرم کنعان برده، همه این کارا رو کرده. و تازه تا اینجا نه، در مسئله بچه دار شدن از رحم مرده زنی در دوران یائسگی در 90 سالگی و از یه مرد پیری مثل من در 99 سالگی که قابلیت تولید مثل نداشتم، یعنی از دو تا موجود عملا مرده، از تو دل مرگ حیات در آورده. غیر از اینه، یعنی وقتی داره با خودش فکر میکنه موجود زنده تولید کرده. پس ببین این استنتاج، هی ریزن، نشسته فکر کرده با خودش در اون شبی که بر او گذشته، حالا میخواد خوابیده باشه یا با خیال تخت خوابیده باشه یا تمام شب فکر کرده باشه، خب با خودش فکر میکنه. یعنی میگه که اگر خدا در گذشته از نیستی حیات تولید کرده، امروز هم میتونه همون کاری که در گذشته کرده، این معرفت از طریق منبع عقل به این معرفت میرسه. و بعد اینو میگه، میگه در ثانی، همین که اول این آیه میگه، مگه در ثانی، مگه نگفته که آن نسل عظیمی که میخواد به من ببخشه از طریق همین اسحاق میبخشه؟ پس برو تو اسلاید بعدی، کانکلودینگ، نتیجه گیری میشود، به این نتیجه میرسم، عقل من داره به من این رو میگه که حتی اگر این پسر رو بکشم او دوباره زنده خواهد شد. دو تا چهار تا استدلال استنتاجی، it's a deductive argument. اگر اون پیشفرزها، پرمیسها، مقدماتی که بر طبق اونا شما در ذهن داری استدلال میکنی درست باشه، نتیجه گیری خود به خود از پی مقدم، یعنی ضرورتا نتیجه گیری شما درست. deductive argument یعنی همین، استدلال استنتاجی یعنی همین، غیر از این نیست. یعنی استدلال استنتاجی میکنه ابراهیم در ذهن خودش که میگه خدا که دروغگو نیست، پس چی میشه؟ اگر من این بچه رو بکشم حتما او رو زنده خواهد کرد. از منبع معرفتی عقل، که بسیاری در مسیحیت فهم میکنم مثلا ایمان باید عقل بفرستی مرخصی، نه، اینجا بزرگترین آزمایش زندگی که به هیچ کس اتفاق نیفتاده رو با عقل داره معرفت کسب میکنه. این معرفت ابراهیمه. پس تصمیم میگیره اعتماد خود رو در آنچه که نسبت بدان معرفت داره بذاره، و در واقع وقتی صبح زود بلند میشه الاغ رو زین میکنه، عملا داره به خدا میگه من میدانم که تو این کار خواهی کرد، و عملی که من دارم میکنم میخوام به نشان بدم که اعتماد دارم این کار خواهی کرد. درسته؟ ولی تازه ببین زنده میکنه در چه شرایطی زنده میکنه، نه اینکه چاقو رو برداره تق زد تو قلبش این مرد بچه رو زنده میکنه. ابراهیم قراره all the way بره، یعنی بچه رو تیکه تیکه میکنی، میذاری روی هیزم ها، آتش میزنی تا اون بنیان آخرش باید خاکستر بشه. یعنی او حتی یه لول بالاتر باور داره تو خاک و خاکستر خدا قادره که اسحاق رو زنده بکنه. درسته؟ اگر چنین معرفتی ما از خدا داریم، برای خدا دست بزنیم واقعا، آمین. اگر ما چنین معرفتی از خدا داریم، اگر چنین شناختی رو راجع به خدا در حوزه‌های مختلف زندگی داریم، اگر بلدین، یاد گرفتین در این خدا که استدلال کنید، با خودتون بیاندیشید، عقلتون رو نفرستین مرخصی، فکر کنید، در اون چه میگویم تفکر کن که خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. پولس به تیموتائی، بزرگترین آیه کتاب مقدسه برای من، که خدا با کسانی که فکر میکنن حرف میزنه. اگه میتونی بشینی فکر کنین، اگه اینو یاد میگیریم، یا لااقل امروز از ابراهیم یاد میگیریم که به تاریخچه خودتون با این خدا نگاه بکنین و از پس یک استدلال و استنتاج عقلانی به این نتیجه برسین آنچه که خدا در زندگی من در گذشته کرده امروز هم قادر در آینده بکنه، من به شما میگم ندید، ایمان و اعتماد اعتمادتون رو در این خدا، در اون هر حوزه‌ای که می‌خواید بذارید، سربلند از همه آزمایش‌ها بیرون خواهید آمد. ابراهیم این کارو کرد و این معرفت رو گرفت و روش نقد کرد و اعتمادش رو گذاشت. چرا من انقدر روی معرفت تاکید میکنم؟ میخوام بگم که جهان بداند که مسیحیت یک ایمان کاملا عقلانیه. خدا هرگز نمیتونه خلاف عقل کاری بکنه، بر ضد عقل خدا هرگز کاری نمیکنه، در ورای عقل کاری میکنه که برای ما میکسنس میکنه، در عقل زمینی ما نمیگنجه، ولی بر خلاف عقل و ضد عقل هرگز کاری نمیکنه. اگر بکنه بر ضد ذات خودش کاری کرده. میدونی شاید مثلا فکر میکنی مثلا ایمان یه چیز غیر عقلانیه، نه، اساسش تو معرفته و معرفت باید باور موجه صادق باشه. فاوندیشن و زیربنای همه چیز معرفت، رو این باید بنا کنی همه چیز. به خاطر اینه که نداری قوم من هلاک میشن، اینه که ابراهیم میتونه اونجا بیسته و اعتمادشو بگذاره در آن معرفت که امروز ما فرزندان ابراهیم باشیم و اون نسل عظیم و غیر و اون رویا به ثمر میشینه، برای اینکه ایشون درست گرفته. و خدا میخواد که بگه، خدا که میدونه این فهمیده، ولی میخوام با چشم خودش ببینه که استدلالش درست بوده، معرفتش درست بوده، به آدم درستی اعتماد کرده. یعنی سفر تو ازت نمیدوزه، اینکه میدونه تو، میخواد به خودت هم در اون شادی بفهمی که من درست تو رو شناختم و اون شادی میگم که در این شناخت خدا هست، جوی تو رو بگیره. یعنی هیچ چی دیگه خارج این دایره مهم نیست. من خوشحالم، فخر میکنم چون تو رو میشناسم، دقیقاً میدونم داری حرکت چی کار میکنه. میشینم فکر میکنم و هزار مرتبه منو عبور دادی. میدونم به خودم دارم میگم که هزار تا اتفاق میفته، او فکر کن، بشین با خودت فکر کن، چنین اندیشید ایشون، از این پدر ایمان یاد بگیر، نگاه کن تاریخچه‌تو با خدا، صد مرتبه عبورت داده، 101مین بارم قادر است رو عبور بده، اصلا فکر نمیکردی. درسته؟ همه این حرفایی که زدیم، یک زندگی 112 ساله با یک تحلیل چند ساعته، تازه ابراهیم میرسه سر آیه شماره 3. خب و بعد از میگه اولاغ و زین کرد، حرکت کرد، بعد از 3 روز پیاده روی، وقتی سرشو بالا میکنه، این یکی دیگه از منابع معرفتیه، به صورت دیواین ریولیشن نگاه میکنه، میگه آه اینجاه، متوجه میشه، 4 روز نه، 2 روز نه، اونجا نه، اینور نه. بعد از 3 روز به اینجا که میرسه، سرش که بلند میکنه، میگه آ این داریم، تمام، نزدیک هم خودشه، میفهمه. یعنی این قابلیت تشخیص محل درست، قابلیت تشخیص زمان درست، درک زمان درست، محل درست، مکان درست. 5 دقیقه وقت داریم از عزیزان خداحافظی میکنم، میخوام صحبت های امروز تمام بشه، عذرخواهی میکنم. چند دقیقه وقت دارید؟ دارید؟ اوکی. پس این اون میگه امروزه و اینجاست، این اون تمیز روحانی که راجبش صحبت میکنیم، که نگاه میکنم میگه، و بعد میگه که آه شما اینجا باشید، به اون غلامان، ما میریم برای پرستش، اون دارن میرن برای قربانی کردن، لفظ پرستش رو استفاده میکنه. اساسا همیشه پرستش نیازمنده قربانی بوده، همیشه بوده، تا به ابد هم خواهد بود. پرستش ما اگر اون المان قربانی درش نیست، به نظر یه جایی کار میلنگه. حالا ما در هفته ها و ماه های آینده راجع به خود مقوله پرستش عمیقا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی میدونی، نگاه بکنید، خدا بهش گفته که این پرستش و این قربانی باید در یک مکان مشخصی انجام بشه. همجوری نیست که هر جا عشقت کشیدی نه، انجام بهش اسپسیفیکلی بهش گفته تو میری و من دقیقاً بهت میگم این پرستش از نظر تو و این قربانی کجا باید انجام بشه، جای مشخصی باید قربانی داد. شما که نمیخواین جای اشتباهی پرستش کنین، نه، پس نمیخواین جای اشتباهی قربانی بدین. کجای زندگیتون الان دارید به اسم تکریم و احترام و منت سر خدا و فلان اینا دارین قربانی میدین که خدا بهتون نگفته؟ یعنی آن جایی که دارید قربانی میدید خدا بهتون گفته، یا جایی که شما خودتون خیلی راحتی فکر میکنین بعد اونجا باشه، جایی که خدا بهتون گفته، یا جایی که خدا شما رو اونجا نخوانده؟ این جایی که و محلی که شما قربانی تو میدی بسیار حائز اهمیته. برای چی فکر میکنی شیطان تلاش میکنه شما سر جای درست خودت، آنچه که خدا منظور نظرش به خدا ندی؟ به خاطر همینه، برای که اون جای قربانی دادن بسیار حائز اهمیته. درسته؟ آدم سالها توی جاهای اشتباهی خودش میکشه، دیگران رو میکشه، همه چیز قربانی میکنه، ثمر نمیده، برای که سر جای خودش نیست. هفت کوه میخوای همینه. یعنی نمیری تو حوزه‌ای که خدا بهت گفته آنجا اون تایم تو، وقت تو، استعداد تو، همه زندگی تو فدای این خدا بکنی. جای دیگه داری هی وقت تلف میکنی. به خاطر این وقتی میگه دلیلی داره که میگه باید بری در آنجا، در آن حوزه، در آن قله. خدا اینجا با ابراهیم وقتی صحبت میکنه آن کوه خاص در میان رشته کوههای موریا برای ابراهیم بود. خدا به شما گفته رو کدام قله، رو کدام تپه، اون تپه‌ای که خدا بهتون گفته کجایی که باید روش قربانی بدی. یعنی چاقو آماده است، هیزم آماده است، آتش آماده است، قربانی دهنده آماده است، قربانی شونده آماده است، خدا هم هست. ولی اگه اون مکانی نباشه، که این مکان می چقدر نقشش هایلایت میشه، اگر اون مکانی نباشه که خدا به شما گفته و اونجا قربانی ندید، جواب نمیده. این برنامه‌ای که خدا داره به ثمر نمیرسه. بنابراین شیطان تمام این حقه ها رو به کار میگیره که شما نفهمی کی و کجا باید قربانی تو به خدا تقدیم بکنی. خیلی ها به عقیده من از کلیسای ایران یا در این کلیسا رفتن برای اینکه در جای اشتباه قربانی میدادن، ثمر نمیدیدن، سرخورده میشدن و بنابراین میگفتن به درد نمیخوره، ما رفتیم. حتی میتونم جسارت کنم بگم از مردم در جای اشتباهی قربانی گرفتیم. یعنی تعیین خدا بهشون نگفته اونجا قربانی بده، ولی شما میذاری طرف اونجا، میگی حتما باید اونجا برو، کله طرف. خب وقتی میکنه هی قربانی میده، وقتش میده، این ساخت و برداخته این حوزه نیست، به خاطر این بعد سرخورده میشه. و ولی مسیحیت که اشکالی نمیشه، میگه مسیحیت جواب نمیده. ادعی میگن بله، وقتی سر جای خودت نیستی مسیحیت جواب نمیده، یعنی که حرف خدا رو گوش نمیدی. مو به مو خدا داره میگه این کار رو میکنی، اینه ور میداری میری اونجا، سر اونجایی که بعدم بهت میگم کارت رو انجام میدی. یعنی مسئله این مرد، داشتم میامدم تورا داشتم به خانومم میگفتم، مسئله این مرد مسئله جا و مکان بوده از همون ابتدا. اینجا رو ترک میکنی به جایی که میری بعدن بهت میگم میرسی. حران نه، کنعان اون جایی که بوده. ابراهیم یه بار این اشتباه رو کرده طبق صحبتایی که هفته قبل که درسش رو به نظر یاد گرفته. خدا با خودش سر این مسئله صحبت کرد، قبلا هم با خودش صحبت کرد، ولی اینجا دیگه میدونه. بنابراین کسی که اصل، کسانی که اون غلامانی که دارن اصل ماجرا رو نمیدونن، میتونن تهدیدی باشن برای اون آزمایش، امتحان، رویایی که برای خدا برای شما داره. مثلا تهدید اینو خراب بکنن برنامه رو. درسته یک صدای اشتباهی، یه حرف اشتباهی، حتی یک دلسوزی اشتباهی میتونه نقشه خدا رو، همه چیز رو به هم بریزه. آه ولش کن، کی میره سر اون قله دیگه، همین پایین قربانی رو بده بریم دیگه. مثلا خیلی دلش میسوزه، تو خسته میشی، چهار روز راه اومدیم، پول دیگه، حالا اونجا نده، پولت همینجا بده، وقتت حالا دیگه اینجا بده، اونجا دیگه نمیخواد بری، نمیدونم استعدادات اونجا بده. اونا تعیین میکنن کجا بچه. خدا با شما صحبت کرده، با کسی دیگه صحبت نکرده. اونایی که نمیگیرن آدمای بدی نیستن، ولی میتونه یک ادوایس، یک دلسوزی، حرف آقا فلان همه برنامه رو خراب بکنه. وقتی بنابراین پیام ابراهیم برای ما اینه، تا جایی که خدا میخواد رو پیدا نکردی قربانی الکی نده، سر هیچ کس هم منت نذار که من خودم رو ال کردم، بل کردم قدر من. جایی که خدا میاد اصلا با شادی میاد، باش پشتش انقدر برکات و ثمرات میاد، میفهمی درست قربانی دادی. دلیلی که ما با روحیه بد خدمت میکنیم یا هر کاری میکنیم همش ضد حال و منفیم، برای اینکه اونجا خدا نگفته اون کارا رو بکنیم. هی جای دیگه ای داری هی وقتتو داری تلف میکنی. اینه که و بعد وقتی که اونجا رو پیدا کردی، هر چیزی که داری به مرکز اون دایره اون اصل ماجرا نزدیک میشی، خیلی‌ها دیگه نمیتونن بیان تو من. نگه چون نمیگیرن. چون برای روز با کش کامل صحبت میکردیم، این برکت رو از ایشون گرفتم و این بود که اونها که نمیگیرن، غلامان میامدن یه مرتبه میپریدن، امکان داشت چاقو رو از دست ابراهیم بگیرن، برنامه رو خراب کنن. و حتی نه اینکه چاقو رو بگیرن، با یک جمله احساسات پدرانه، مادرانه، خواهرانه، با احساسات انسانی شما بازی کنن که شما چطور دلت میاد بچه تو، خب این چه خدای غیر اخلاقیه که فلانی. همه این تهدیدهای ذهنی برای همه ماها هست. شما مسیحی شدید، یک جمله از جانب کسی این چیزا رو نمیفهمید، ممکنه ایمان شما رو از شما بدزده، ایمانی که درست تو معرفت قوام نگرفته. درسته اینه که مواظب حلقه یاران نزدیک باشید که او نه اینا خانه زادن، اینا با ما سر یه سفره میشینه تو خانه ما بود، خیلی نزدیکیم به هم، باشه اینا نمیگیرن چون خدا با اونا صحبت نکرده. برای این لازم نیست با بی احترامی با چیز. شما اینجا بمانید، ما برمیگردیم. یعنی خیلی با احترام و درست، ولی مرزها رو شما تعیین میکنید که کسانی که نمیدونن خدا با شما داره چه کار میکنه نمیتونن خیلی بیان به مرکز اون دایره. یک حرف اشتباه ممکنه همه چیزو باشه. یک ندیدن از اون زاویه که خدا به شما داده میتونه همه چیزو تعطیل بکنه. و میخوام با این جمله تمام بکنم و اون این هست که اگر کاری که میکنید خدا رو خوشنود میکنه، دیگه اصلا مهم نیست که کی این وسط ناخوشنود میشه. جدی میگم، البته خدا خدایی نیست که همجوری همه برن برای خودشون، همه چیز در عدالت و تعادله. ولی اگر کاری که میکنیم خدا رو خوشنود میکنه، اصلا اهمیتی نداره که کی ناراحت میشه کی خوشش نمیاد. و اگر کاری میکنید که خدا رو ناراحت میکنه، اصلا مهم نیست اگر همه عالم برای شما کف و سود بزنن. آمین. تمام میکنیم، بیایم با هم دیگه دعا بکنیم. تیم پرستش هم اگر میخواد تشریف بیارید و با هم دیگه دعا بکنیم. خداوند ازت ممنونم برای این افتخاری که امروز دادی. تو رو شکر میکنم برای نمونه های عالی که در کلامت هست. همه جلال به تو میرسه. ابراهیم خودش به خودی خودش چیزی نیست اگر تو اینها رو در اون نهادینه نکرده باشی. ممنونم که مثل ابراهیم با همه ما در این مسیر معرفتی که با تو طی میکنیم، خداوند قدم به قدم کار میکنی. تو مثل آدم ها نیستی که تو میدونی دقیقاً کیا رو کجا ملاقات کردی و چه هدف و نقشه و برنامه‌ای داری. ولی دعای من این هست خداوند، قربانی های خودمون رو جاهای اشتباهی ندیم. خداوند اجازه بده ایماندارانی اهل تفکر باشیم، چون کلامت گفت در این چیزایی که تو میگی ما تفکر کنیم تو با ما صحبت خواهی کرد. پس من خودم به شخصه تشنه شنیدن صدای تو هستم از هر طریقی، کلامت، دیگران، حوادث، هر چی. ولی اجازه بده در هر شرایطی بشینم با خودم مثل ابراهیم بیاندیشم و به تاریخچه خودم و به خاطراتم با تو، به آنچه که حتی یادم میاد از کودکی برای من کردی فکر کنم خداوند، و تو به یادم بیاری از همین منبع، از هر منبع معرفتی که میخوای استفاده کنی، که در نهایت بگم بله، اگر در گذشته تو مرا عبور دادی، اگر در گذشته دلتنگی های مرا برداشتی، اگر در گذشته فلان و بهمان، امروز هم همچنان تو قادر اون کارها رو بکنی، زیرا تو دیروز امروز تو ابدالآباد همانی. پس ممنونم و دعا میکنم به نام مسیح این دانه‌ای که در قلب عزیزان کاشته شد، این تعاریف و غیره و که گفتیم، ریشه بگیره. خداوند خودت آبیاری کن، خودت نمو بده، خودت رشد بده. ما هیچ کاریم خداوند، لکن خدای رویاننده. همه جلال به تو میرسه خداوند، در نام عیسی مسیح. آمین. مرسی.
هللویا. پس خداوند رو بپرستیم. آمین.